أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم سقاط. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بحث در حروف مقطعه بود. درباره این حروف مقطعه دو نظر مستقل بود که اشاره شد. اونها که فکر میکردن این حروف رمز است، بین افراط و تفریط نظر دادن. شاید اون افراطی ها شاهدی داشته باشن، نمیشود گفت اونها افراطن، ولی تفریطی ها شاهدی ندارن و به تفریط تندر دادن. افراطی ها یعنی حرفایی که خیلی بالاست و اوج دارد، این است که اینها ناظر به اسمای الهی است. یک، از تلفیق اینها اسم عظیم یا اسم اعظم استنباط می شود. دو، اینها اساره ای از اسامی اهل بیت علیهم السلام است. سه، یا نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خصوصا هست. چهار، اینا راههایی است که نفی اونها آسان نیست، گرچه اثبات می طلبد و اونها شواهدی هم بر این صحت دارند و نمی شود گفت این حرف افراط است، ولی بالاخره این قول قول بلندی است، البته اثبات می خواهد. لیکن در قبال این حرفی است که بعضی از تفریطی ها مبتلا شدن و اون مستشرقین آلمانی و مانند آنند که گفتن به این که این حروف مقطعه ناظر به اسامی کسانی است که نسخه های قرآن پیش اونها بود. ببینید حرف چقدر نازل است. مثلا گفتن سین ناظر به اون نسخه است که پیش سعد بن ابی وقاص بود، میم ناظر به اون نسخه است که پیش مغیرت بن شعبه بود، نون ناظر به نسخه است که پیش عثمان بن عفان بود، ها ناظر به ابو هریره بود که مثلا او در جمع آوری نقشی داشت، و همچنین تا راجع به طلحه است، ها میم اشاره است به عبدالرحمن و مانند. خب این سخن بین القی است، وقتی به دست بیگانه بیفتد به این صورت اعراب می شود. اولا اینها صاحبان نسخه اصلی قرآن نبودند، یک، و قرآن به صورت متواتر که از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی شنیده شد، در خانه خود پیغمبر در نزد خیلی از صحابه بود. برای اینکه پیغمبر فرمود اینی تارکم فیکم مثقلن کتاب الله به ادرتی، شما عقایدتون، افکارتون، آرائتون، اندیشه هاتون را به قرآن عرضه کنید، بلکه روایات را به قرآن عرضه کنید. خب اگر یه سلسله صوری رو پوست بود، یه سلسله صوری رو چوب بود، یه سلسله صوری رو کاغذ بود، پراکنده بود، این که نمیتوانست حرف اول را در امور اعتقادی بزند. در موارد فراوان، چه در حجت الوداع، چه در جای دیگه، فرمود اینی تارکم فیکم ثقلن ایها الناس کتاب الله به ادرتی. خب اگر چهار تا نسخه بود، یکی بشه سعد و ابو وقاص بود، یکی بشه مغیره بود، یکی نمیتونست مرجع عمومی هدایت عامه مردم باشد، اونم روایات رو به او بسنجن. همون مردم به نام من زیاد دروغ جلب میکنن، هر روایتی که از من نقل کردن شما بر قرآن عرضه کنید. پس قرآن خودش مرجع مستقیم است، از یک سو میزان روایات است، از سوی دیگر، و چنین چیزی به عنوان ودیعت در دست مردم سپرده شده، این به 3-4 تا نسخه بر نمیگرده. گذشته از این که اینا که کاتب وحی نبودن، حالا برخی از اینها بی‌نقش نبودن و دیگران کاتب وحی نبودن، ثالثا اگر این نسخه باشد، این نسخه رو تو اون پشت کتاب می‌نویسن که نسخه سعد بن ابی وقاص است، نه اینکه بعد از بسم الله که آیه است و تو متن قرآن نام سعد بن ابی وقاص بیاید یا نام مغیره بن شعبه بیاید. آخه این حامیم عین سین قاف یاسین یا صاد، اینا جزء قرآن است، این بعد اینها بعد از بسم الله الرحمن الرحیم نازل شده است. و اگر اینها اشاره باشد به نسخه ای که پیش فرونکس بود یا فرونکس در تدوین این نسخه سهمی داشت، خب باید این پشت کتاب نوشته بشه، قبل از بسم الله نوشته بشه، نه بعد از بسم الله. ببینید حرف چقدر تفاوت دارد. اونجا اون از تلفیق این حروف اسم اعظم به رسم میآید کجا، و نام سعد ابی وقاص باشه کجا. مطلب دیگر این است که در داخله خود ما هم این تفاوت هست، یعنی بعد از اینکه ما پذیرفتیم به اینکه اینها جزء قرآن است، ادعی برانند که اینها ناظر به اسمای حسنای الهی است، اونم به بعضی از نصوص تمسک میکنن، چون که در ذیل این کریمه کاف ها یا عین صاد آمده است که کاف ناظر بین است که ذات اقدس اله کافی است، علیس الله به کاف عبده، او هادی است، او صادق الوعد است، که صاد ناظر به صادق بودن اوست، و سایر اسمای حسنا از این حروف استخراج شده است یا این حروف اشاره به آن است. در بین همین روایات روایت دیگری هم هست که کار ناظر به کربلا است، ها ناظر به هلاکت است، یا ناظر به یزید لعنت الله علیه است، عین ناظر به آتش اهل بیت علیهم السلام است، صاد ناظر به صبر اهل بیت است. و ببینید چه تفاوت فراوانی است، از یک سو که این حروف و اسمای الهی مطابق با آیات می‌دانند، از یک سو به جریان تاریخی هم می‌کنند. اگر روایت معتبر باشد این هم قابل جمع هست که الان اشاره خواهیم کرد که اگر روایت معتبر باشد این را نمیشه نفی کرد، هم عقل مساعد هست هم نقل مساعد است. ولی عمده آن است که روشن بشود تفاوت فراوانی بین دو طرف هست از یک سو، و باید بررسی کرد که این روایت معتبر است از سوی دیگر. حد اقل اون اعتباری که ما برای این امور تفسیری میخواهیم آن است که ما برای احکام فقه میطلبیم، یعنی در مسائل فقهی بالاخره یه روایت باید یا صحیحه باشد یا موثقه یا حسنه، این چنین باشد. این امور خیلی تنزل بکند در سطح مسائل تعبدی باشد، چون بالاخره اینا به امور علمی برمیگردد، مستحضرید که خبر واحد در این گونه موارد حجت نیست، برای که باید به انسان اطمینان بیداد، علم بداد، خب با شک تمنی بیدانه میکند. در بخشای عبادی چون کار به اعتقاد و علم ندارد، کار به عمل دارد، میگن با اینکه شک داری با اینکه نمیدانی وظیفت اینه، انسان میگوید سلم نه، اگر شک بین 3 و 4 داری بگو 4، آدم میگه 4، چون تعبد در مقام عمل است دیگر، در مقام عمل انسان غیر از اینکه بگوید اطاعت میکنم وظیفه دیگه ندارد که. اما در مسائل علمی که علم دست انسان نیست، انسان بگه 4 که باید باور بکند، باورم به فهم است، فهم مبادی میطلبد، مبادی اگر حاصل شد عقیده پیدا میشود، نشد نمیشود. عقیده که دست انسان نیست، ما دست عقیده ایم نه عقیده دست ما، ما دست علمیم نه علم دست ما. علم که آمد انسان رو به هر سو بخواهد میکشاند، اینجور بفهم که نمیشه گفت که بعضی که فهمیدیم هر راهی را که فهم ما دستور داد اون راه را طی میکنیم. جزایی که در اصول گفتن خبر واحد در امر علمی حجت نیست به همین معناست، این در حقیقت ارشاد منفی موضوع است، یعنی در امور اعتقادی خبر واحد غیر مفید علم باشد نقشی ندارد، چون سخن از کار نیست که انسان بگوید اطاعت میکنم، که سخن از فهم است، فهمم که دست آدم نیست که اینجور بفهم، اینه که خبر واحد در مسائل علمی حجت نیست، نه برای ضعف سند، برای ضعف کاربرد، اصلا از خبر ساخته نیست که در اندیشه آدم اثر بگذارد، اونجا جای مبادی علمی است، چون اینا که مسائل عملی نیست، اثر عملی ندارد، این مسائل علمی است. بر فرض تنزل بکنیم بگوییم مسائل تفسیری در حد فقه است، معذاری این روایت اون ارزشی ندارد. بخشی از اینا اسرائیلیات هم به تعبیر سیدان استاد در البیزان، قاف جبلی است سبز رنگ محیط به زمین، بعضی از اینها شبیه به اسرائیلیات است بالاخره. خب منظور آن است که درباره این حروف از دو جهت افراد و تفریط است، یکی تفریط مضمون که همون حرفی بود که بعضی از مستشرقین آلمانی داشتن، وقتی درباره قرآن مسلمین کار نکنن بیگان کار میکنن، به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه میفرمودن ببین که قرآنی که به انگلیسی ترجمه شده این سوره مبارکه والعصر را که بزرگان درباره این سوره رساله های مستقل نوشتن مثل مرحوم خواجه، این والعصر عارف اونجا معنا میکند، یعنی قسم به اساره عالم تطبیق میشود ولی عصر، انسان هم جرأت نمیکند بگد این تفسیر نارواست، میبیند خضوع میکند. دیگری بگد والعصر یعنی قسم به اساری و تلاش و جهاد و اجتهاد و کوشش، و میبیند نه یه تفسیر مناسبی است. یکی سی تفسیر میکند والعصر قسم به عصر نبوت، میبینیم درسته، قسم به عصر وحی درسته، عصر ظهور حضرت درسته. یه وقت به یک مترجمان انگلیسی میدید ببینید وقتی بخواد معنی کنن میگه والعصر یعنی قسم به دو بعد از ظهر، خب این چقدر پایین آوردنه، شما درباره قرآن کار نکنید دیگری میکنه، شیعه نکنه سنی میکنه، مسلمان نکنه غیر مسلمان میکنه. این است که اونا آمدن گفتن این حروف ناظر به سعد ابی وقاص است و مغیره است و طلحه است و عبدالرحمن. مطلب بعدی آن است که اگر ما درباره این حروف غالب رمز باشیم، این رمز میشود رمز باشد، اما رمز نیست به این اسما، برای اینکه رمز در جایی است که نشود تصریح کرد. وقتی همین اسماء حسنا در قرآن کریم آمده دیگه چه سودی برای رمز، میشود رمز باشد اما اون مرموز اون نیست که در جای دیگر مصرح باشد، بالاخره رمز نکته ای دارد دیگه. اگر رمز باشد مثلا کاف رمز باشد به کافی بودن،
خب هم در بحث‌های توحیدی آمده اولم یکفی بر ربک، هم در بحث‌های عملی آمده علی سلام به کافر عبده. خب این کلمه کافی، نام کافی، اسم کافی که مکرر آمده چه در اون برهان صدیقین چه در عمل روزانه مردم میشود رمز باشد، اما مرموزش اینای نیست که در موارد دیگر مصرح است. مطلب بعدی آن است که اگر چنونچه ما بحث‌های روایی را بخوایم طرح کنیم که ملاحظه فرمودید مقام ثانی بحث‌های روایی بود، این 29 سوره مبارکه تقریبا حدود نیم یا قریب به نیم از این سور روایات زلش نیست. یعنی طبق تحقیقی که بعضی آیون کردن چندین سوره است که با اینکه اولش حروف مقطع دارد در ذیل اون حروف مقطع روایت نیست، نظیر سوره نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده و بعضی از سور دیگر. شاید بیش از 10 سوره باشد که حرف مقطع دارد و در ذیل اونها روایاتی نیامد. این یه مطلب که به مقام ثانی برمیگرده. مطلب دیگر اون است که اگر ما این روایات را حداقل نظیر روایات فقهی ارزیابی بکنیم بعد از ارجاع عام و خاص، مطلق و مقید، میبینیم به این که اینا چون تعدد مطلوب است راهی برای تقیید یا تخصیص نیست. ممکنه همه اینها درست باشه چون اینا مثبتاتن، نه یکی نفی بکند دیگری را تا ما مطلق را مقید کنیم یا عام را خاص کنیم. یعنی اگر گفته شد فرون الف یا لام یا میم ناظر به فرون اسماست، در روایت دیگر آمده گفته ناظر به اسم دیگر است، در روایت سوم آمده گفته ناظر به کربلاست، ما دلیلی بر بطلان اینها نداریم چون هر کدام از اینها ممکن است از یک گوشه رمز باشه. این که مشترک لفظی نیست تا ما بگویم ظاهرش مشترک معنوی است. روایت که نمیخواد بگه اینا مشترک لفظی اند، در اینا وضع شدن که تا ما بگیم نه الف الف دیگه نمیشه الف یه جا الله باشه یا کاف یه جا کافی باشه یه جا کربلا باشه، ها یه جا هادی باشه یه جا هلاکت باشه، یا یه جا مجید و حکیم باشه یه جا یزید باشه. اگر رمز شد مراتبی دارد، اینها بر مراتب هم میشود، بر مصادیق هم میشود نه بر مفاهیم. اگر بر مفاهیم هم میشد میشد اشتراک لفظی و ممکن بود کسی رد کند، اما اگر بر مراتب هم بشود یا بر مصادیق هم بشود همه اینها قابل قبول است. پس بعد از ارزیابی روایات، یعنی اون 18 سوره که تقریبا روایت زیلی است، بعد از رد اسرائیلیات، تازه اینی که سید استاد درباره قاف میفرماد این شبیه به اسرائیلیات است، بعض از بزرگان یه رساله نوشتن ظاهرا مرحوم شهرستانی ناست که درباره قاف و القرآن المجید یا قاف جبر محیط بالعب رساله نوشتن. خیلی روشن نیست که اینا اسرائیلی باشه. مطلب دیگر آن است که اونایی که صاحب این علمن، علم حروف نه علم عدد، یه علمیست به نام علم عدد که اون ذیل آیه علیها تسعت عشر به خواست خدا باید بحث بشود که برای هر عدد خاصیتی است. گفتن عدد 19 خاصیتی دارد، برای اینکه در قرآن آمده علیها تسعت عشر از یک سو، آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است، علق تلیعش 19 حرف آمده و عدد 19 مضروب فیه بسیار از اعداد صحیح است که اگر ما اونها را ضرب در 19 بکنیم هم عدد سوره دست میاد هم عدد حروف آیات دست میاد و ماننده اون. اینها راه خاص خود را دارد، نمیشه اینها نفی کرد. یه علمی است مربوط به علم عدد، یه علمی است مربوط به علم حروف. سیدان استاد مرحوم طباطبایی رضی الله عنهم را بودن تو تبریز یا غیر تبریز کسی بود که رو همین علوم عدد میتوانست طرفی که مورد حاجت آدم است نه تنها رو بشناسه، بدون کجاست، خونش کجاست، شماره تلفنش رو میتونست استخراج کنه. یه چیزی است که واقعا ما دسترسی به اونها نداریم. وقتی دسترسی به اونها نداریم نه توان اثبات داریم نه توان نفی. مرحوم از مهدی قاضی پسر مرحوم آقای قاضی بزرگ رضوان الله علیه ما خودش از اهل علم حروف بود نه عدد، که رشته دیگری، مقام دیگری، علم دیگری است. الف چیه، با چیه، دال چیه، جیم چیه، اینا این علم حروف کاملا از علم عدد شده است. این دو تا رشته است که ما از هر داش بی خبریم. ایشون خب در این رشته دوم من میدونستم مطلع است. میفرمود بارها مرحوم پدرم یا مرحوم قاضی میگفت پسر اینه ول کن، دنبال این نرو. البته این نه برای این بود که مثلا علم حروف بی معناست، اما یه راه بهتری داری. چون خود ایشون اینها رو استخراج میکرد، بعد میگفت به این که ما وقتی عرضه میکردیم میدیم پدرم پیشاپیش خبر میدهد، از نتیجهش خبر میدهد. خب او یه چیز دیگه است، یعنی اون علمی که انسان بتواند از باطن این امور با خبر باشه. بلکه هر چیز یک ملکوتی دارد که از اون ملکوت تنزل کرده. خب بنابراین علم عدد یه مسئله است که اون با در ذیل علیه تسعت عشر به هم مقداری که لازم است بحث بشه، که فعلا بحث من در علم عدد نیست. علم حروف علم دیگری است، رشته دیگری است. جناب ابن عربی رساله مفصلی نوشتن که تو فتوحات چه تو غیر فتوحات، اینها رو اشارات دونستن، رموز دارستن، اون میدانه در راه خاص او خوب، بالاخره او اهل دل است و چیزایی هم میدونه کشف بکنه. و اون چرا که از رجبیون نقل کرده مال خودش نیست، حرف دیگران است که درباره رافضه گفته، و رافضه هم تبعای فراوانی رو میگن، رافضه نه تنها ما را. کسانی بودن در برابر معتزله گروهی از اونها که در مقابل امام هستن، تفکرشون غیر از تفکر ماست، عقیده اونها غیر از عقیده ماست، اونا را هم میگن رافضه. و اگر ایشون در فتوحات از رجبیون نقل میکنن که رافضه را به صورت دیگر دیدن، معلوم است اون رافضه ما باشیم یا اون گروه دیگر. در شرح نامه امام رضوان الله علیه به جناب گورباچوف اونجا آمده این قصه که این رجبیون کیا بودن و اون رافضه چه گروهی هن، و اگر به صورت خنزیر دیده شدن کدوم رافضه. فرض آن است که این بزرگان در باره علم حروف رساله نوشتن، کتاب نوشتن، رمزی رو گفتن، الف ناظره به چیه، لام ناظره به چیه، اینم راهی برای اثبات او ما نداریم، چنین دلیل هم بر نفی نداریم. البته بخش مهم از روایات این رو تایید میکنن، چون مجموع روایاتی که در ذیل این 17 سوره است، چون اون 12 سوره روایات ذیلش نیست، مجموع روایاتی که در ذیل این 12 سوره است که بعضی آیون همه روایات زحمت کشیدن استخراج کردن، سعیشون مشکور، وقتی بررسی می‌فرمایید این روایات را، بسیار از اینها دارد که این الف ناظر است به الله، لام ناظر است به لطیف بودن او، یا ها ناظر است به هادی بودن او، اینا را به اسمای الهی معنا کردن، چه این گفتن اینا اسم اعظم است. خب اگر کسی توانست برابر این منقول، این منقول را مشهود کند، خب این طوبی له و حسن معاد، یا اگر کسی توانست برهانی کند، این منقول را معقول کند، باز طوبی له و حسن معاد. ولی ما که در حد ضعف هستیم، بررسی میکنیم، میگیم که این روایات قابل قبول است فل جمله، نه بل جمله، برای اینکه این ناظر به مراتب است، ناظر به مصادیق است، نه ناظر به مفاهیم. چون ناظر مفاهیم نیست، معارض نیست، تا ما بگیم مطلق و مقید کنیم، یا بگیم اذا تعارضا تساقطا. پس هم میتواند ناظر به اسم اعظم باشد، هم میتواند ناظر به اسم عظیم باشد، هم ناظر به خلیفه یا اسم عظیم و اعظم باشد، هم میتواند صادق الوعد باشد، هم میتواند صبر کربلا را به ما بفهماند. این چی نیست که ما برهان برخلاف داشته باشیم، در صورتی که توجه کنیم این ناظر به مفاهیم نیست اولا، ناظر به مراتب یا مصادیق است ثانیا. چه این که شما ملاحظه میکنید این روایت رو حتما در ذیل این نون والقلم ببینید، تو تفسیر شریف نورالثقلین هست، دارد که نون نهری بود، ذات اقدس اله سیره و مدادا، این نهر را خدا مرکب قرار داد و به قلم فرمود اکتب، بالاخره قلم مرکب میطلبد. این نون نهری بود و ذات اقدس اله سیره و مدادا و قال للقلم اکتب، روی چی بنویس؟ روی لوح بنویس. خب نون است و قلم است و لوح، مرکب است و قلم است و اون لوحی که رو چهره او نوشته می شود، این ظاهرش. این روایت رو مرحوم صاحب تفسیر نورالثقلین در زیر این نون والقلم نقل. سفیان به امام صادق سلام الله علیه عرض بکن نون یعنی چی؟ حضرت همون نهری بود و سیره و مدادن سم غال القلم اکتب فرم، بعد فرمود سیره و من النور، بعد فرمود نون و قلم ملکان من الملائکه، بعد به صوفیان فرمود زود پشو برو بیرون، دیگه من نمیتونم بیش از این حرف بزنم. خب معلومه هر حرفی را برای هر کس نمیشه گفت، در هر عصر هم نمیشه گفت، وگرنه اینا که دستور میدادن بیایید ما احکام رو براتون بگیم، معلومه هر حرفی را برای هر کس که نمیشه گفت، فورا فرمود زود از اینجا برو بیرون، من در امان نیست. این روایت رو حتما مراجعه فرمایید در تفسیر شریف نورالثقلین. به صوفیان فهمود سم قال اخرج اخرج. خب اگر یه اهل دلی پیدا می شد اینا خب بیشتر معنا می کردن، بازتر من می کردن. بارها این قصه ابوالقاسم به عرضتون رسید که ابوالقاسم یعنی چی، بارها قصه ولیوف و ندور هم به عرضتون رسید یعنی چی. این زریح محاربی آمده حضور حضرت فهمود به این که ولیوف و ندور هم یعنی بیاید حضور امام معصوم احکامتون را یاد بگیرید. عبدالله و مسکان و امثال ذلک وقتی دیدن که زریح محاربی گفت من رفتم خدمت امام صادق سلام الله علیه حضرت در تفسیر این آیه رو اینجوری معنا کرده است، اینا متحیر شدن، گفتن ما مدت ها خدمت حضرت بودیم، حضرت اینجور تفسیر نکرده برای ما. آمدن حضور امام صادق فرمود بله حرف همان است زوره برای شما نقل کرده. عرض کردن خب چرا به ماها نفرمودی؟ فرمود من یحتملو مثل ما یحتملو زرعی، مگه همه شما حرف ما رو تحمل میکنید؟ ببینید این زیارت جامعه خب زیارت های متعددی است. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه 14 زیارت به عدد 14 معصوم سلام الله علیه ها نقل میکنند و این زیارت جامعه، این زیارت دوم امتن از اوسق است از همه اونها که ایراز هسته هادی سلام الله علیه است، ایران به عظمت می ستاید. ببینید در این زیارت جامعه مهمترین چیزی که انسان در مزار یک ولی خدا از خدا میخواد این است که من به دامن شما پناهنده شدم، محتملون لعلم کن، محتجبون به ذمت کن، من اینجا آمدم با دست پر برم. شما گفتید حدیث ما، علم ما صعب است، مستصعب است، غیر از انبیا، غیر از مرسلین کسی تحمل نمی کنه. ما خوب قبول کرد. گفتی الا عبد امتحن الله قلبه للتقوا، پس به ما هم وعده دادی. من آمدم بار علم شما رو ببرم. این جمله ها خبر یسب به دعای انشاء القا میشه دیگه، زیارت است و دعاست دیگه. در حقیقت نظیر زیارت امین الله، خب بخش مهمش دعاست، زیارت ها دیگه هم همینطوره. محتجبون به ذمتکم، در امان شمایم، در امان اونها باشم، مثل ولایت علی ابن ابی طالب، حسنی من داخل حسنی امن من عذاب. دیگه شیطان راه ندارد باده. وقتی انسان به ذمه اینها پناهنده شد مسئول میموند. اونگاه محتملون لعلمکم، من آمدم بار علم شما را ببرم. این علمی که گفتید لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک المقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، من آمدم اون علم را ببرم. زره از اون افراد بود. وقت حضرت فرمود به این که حاجت هر کدام شما اینه که بیت حضور امامتون احکامتون یاد بگیری. خب میبینید ابن مسکان و امثال ابن مسکان یا ابن سنان و امثال ابن سنان فقط بخشای روایات فقهی متعارف را دارن، اون روایات عمیق را ندارن. تو تفسیر کنیه مبارک ابوالقاسم هم که روایتی بود از معانی اخبار آنم صد اون عرض کردیم. قرض آن است که روایات دو دست است، اون ضعف رو کنار بذاریم، بقیهش همش قابل قبوله، یعنی بر تعدد مراتب و بر تعدد مصادیق هم میشود، نه بر تعدد مفهوم تا کسی اشکال کنه اینه که مشترک لفظی نیست. مطلع بعدی آن است که بعض از روایات دارد که این ناظر به آجال امم است که فرون امت کی منقرض میشود، چون در همین ذیل الف لام میم صاد سوره بارکه اعراف آمده که مثل بنی امیه کی منقرض میشن. و از مجموع روایات در این بخش البته استفاده میشود که مثلا اگه ما مجموع این حروف را بررسی کنیم انقراض این امت مشخص میشود. این ناتمام است، برای اینکه با خود قرآن موافق نیست، برای اینکه قرآن در این حال که فرمود روشن نیست، اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، بعد فرمود ما تدری نفس الموضع تکسب و قدا ما تدری نفس به ای ارز تموت، انسان این حروف جمع بندی کند، بعد بفهمد این امت اسلامی چه منقرض میشد، به صورت ریاضی جزمان حکم بکند، اینکه خب مشکله دیگه. ببینید بعضی از چیزهاست که با خود آیات سازگار نیست، ولی می شود اینها رو جده اشراط و سادانه است، نظیر اشراط و سایی که برای حضور است سلام الله نقل میکنن، اینا فعل جمله است نه بل جمله، دلیل بر تکذیب و نفی اینها نیست. این در حقیقت شرایط ابتدایی رو ذکر میکنند یا بعضی از شرایط ذکر میکنند، حالا سبب تام و علت منحصر باشد اینا البته مشکله. بله معصومین میدونن، اما توده مردم که نمیدونن. معصومین به علم الهی میدونن متا یموتون، اسم بابی مرحوم کلین رضوان الله در کافی باز کرده، اونا به علم الهی میدونن. اما خداوند از یه سو بفرماید به این که ما تدری نفس المضی تکسب و قدا، بعد از یه طرفی هم حروفی نازل بکند که اگر ما اینا رو جمع بکنیم به حساب ابجد و مانند اون زمان انقراض این امت مشخص بشود، این اثباتش مشکل است. بله علم غیب دو طرف است، یه علم غیب است مخصوص ذات اقدس الا هیچ، همون علومی را که در اون آیه است ذات اقدس الا به امام معصوم القا کرده است، الهام کرده است، این دو مطلب. مطلب سوم اینه که قرآن برای توده انسان ها نازل شده، به توده مردم بفرمود به اینکه با تحت نفسون به ایرزن تمود یاد موضوع تکسی بغدا، از یه طرفی هم حروفی نازل بکند که ما از جنبندی اونها زمان انقراض امت را بفهمی، این مشکل. اما جده اشراط و سا باشه البته دلیل بر نفیش نیست. مطلب دیگر آن است که اون چه که مربوط به این حروف کامپیوتری بود که ادعای از آیین زحمت کشتن سعیشون مشکور، سه مسئله است که دو مسئله مربوط به این حروف نیست و اون شخصی که اعجاز کامپیوتری و رقمی دارد اونا رو نمیگوید، مطلب سوم میگوید. بیان ذلک این است که معنای این که به حسب حروف و آماری مثلا نون در سوره نون بالقلم، صاد در سوره صاد در قرآن ذکر، قاف در سوره قاف در قرآن مجید زیادتر از دیگر حروف است، معناش این نیست که در سوره قاف حرف قاف از سایر حروف بیشتر است یا در سوره صاد حرف صاد از سایر حروف بیشتر است، معناش این نیست. این یک. دو، معناش این نیست که حرف صاد در سوره صاد از سایر سور بیشتر است، یعنی حرف صاد در سوره صاد بیش از سایر سور تکرار شده، یا حرف قاف در سوره قاف بیش از سایر سور تکرار شده، معناش هم این نیست. دو، بلکه مدعای اوی شیء ثالثی است و اینه که شما سوره قاف را بررسی کنید ببینید چند تا حرف دار و خود قاف را هم بررسی کنید ببینید چند بار تکرار شد. این دو تا کار، نسبت سنجی بکنید ببینید این حرف قاف نسبت به مجموع حروف این سوره چند درصد است، بعد همین حرف قاف را نسبت به حروف سایر سور درصد سنجی کنید ببین چند درصد است. ممکن است در سوره بقره حرف قاف بیش از سوره قاف تکرار شده باشد، اما وقتی چون سوره بقره جزء سور توار است و خیلی مفصل است، حروفش خیلی است، درصدش ضعیف است. معنای این که صاد در سوره صاد بیشتر است، قاف در سوره قاف بیشتر است، این مطلب سوم است، نه مطلب اول، نه مطلب دوم. لذا اگر با آمارگیری به کامپیوتری بررسی شد، معلوم شد مثلا حرف صاد در سوره بقره کمتر از سوره صاد نیست، یا حرف قاف در سوره بقره کمتر از حرف قاف در سوره قاف نیست، این مناقضه با ادعای اون شخص نیست. مطلب بعدی درباره مفصلات و معین و تبار اینهاست که معین یعنی چه؟ یعنی صد آیه صد آیه یا 200 آیه 200 آیه، که ان شاء الله به خواست خدا در جای خود مطرح خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.